وتمتعه فيها
تحريرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولا يصح الاخذ الا بعد العلم بقدره و جنسه و وصفه. بحث شفعه رو انشاءالله تمام کنیم، ولی بعد محدوده ترم دوم شروع کنیم. یکی از مسائل در بحث شفعه اینه که شفعه جزء معاوضات و قهرن نباید مشتمل بر قرار باشه، جهالت نباید مشتمل بر قرار و جهالت باشه. زو فرموده که شریک اگر میخواد اخذ کنه به شفعه، قبل الاخذ به شفعه باید بدون سمن چقدره، چی هست، اوصافش چیه، کمیت، کیفیت، جنس. اگر یکی از اینا ناشناخته باشه قراری است، اخذ به شفعه قراری باطله. و مد حتی اگر بگه اخذت به شفعه به مهما کان از سمن، باز هم باطله. سمن هر چی مخواد باشه، هر چقدر مخواد باشه، باید بدانه چقدره و چیه و چجوره. ببینید عبارت ولا یصح الاخذ، اخذ به شفعه صحیح نیست، یعنی آخذ مالک نمیشه شخص رو الا بعد از علم به قدر سمن، جنس سمن، وصف سمن. لأن الاخذ معاوضتون، اخذ به شفعه یک معاوضه است. یفتقر الى العلم بالعوضین. اصل در معاوضات اینه که قرار درش مانعه، یکی برمونده نیاز دارد به علم به عوضین، یعنی علم به عوضین، کمیتش، کیفیتش، جنسش شرطه، علم شرطه، اگر نه قرار میشه. فلو اخذه قبله لقا، اگر اخذ کند شخص را، اخذ به شفعه کنه قبل العلم لغو است، یعنی مالک نمیشه آخذ. عدم ملکیت خب امر مهمی، مالک نمیشه اون آخذ. لغو یعنی کار لغوی انجام داده، مؤثر نیست. ولو قال اخذته بمهما کان، اگر بگه اخذ کردم به شفعه به هر آنچه که بود، سمن هر چی که هست، هر چقدر که هست. ولو قال اخذته به مهما کان، با هم باطله. لیل قرار، اخذ به شفعه معاوضه است، معاوضه یک قراری باطله. حالا مطلب رو مطرح کرده که آیا اگر قبل العلم به قدر سمن، جنس سمن، وصف سمن، گفت اخذتو به شفعه، این اخذش که باطله، آیا مانع نمیشه برای اینکه دوباره بعد العلم بتونه اخذ کنه؟ ممکنه کسی بگه این لطمه به فوریت میزنه دیگه، عقد شفعه ساقط میشه. فرموده نه، فوریت هم باید عرفی معنا بشه، اینجور نیست که با یک کلمه ای حالا بگیم فاصله شد دیگه. ولا یبطل بذالک شفعته، ذالک یعنی به این اخذ لغوان، به این اخذ لغوان حق شفعه باطل نمی شود. لا یبطل شفعته و یقتصر بعد اجتماعه بالمشتری از سؤال عن کمیت سمن و شخص بعد السلام و کلام المعتاد. یه به صورت عرفی باید با مسئله مواجه شد. مشتری وقتی که شریک وقتی آمد پیش مشتری میگه بعد از سلام و کلام معمول سوال کنه از او سمن چقدر بوده، چی بوده، چگونه بوده، ولو اینا باعث فاصله میشه، اینا باعث سقوط حق شفعه نمیشه. این مطلب اول. مطلب دوم، فرض کردیم حق شفعه مخصوص بیعه. در تعریف حق شفعه اومده بود تملک الحصة المبیعه. بنابراین اگر احد و شریکین سهم خودش رو با هبه منتقل کرده، با صلح منتقل کرده، برای شریک آخر حق شفعه نیست. ولو انتقل شخص سهم شریک، اگر منتقل بشود با هبه یا صلح یا صداق مهر، زمین مشترک بین زید و عمرو، زید سهمیه خودش رو مهر زنی قرار داده، دیگه خب اون زنه میشه مالک. الان اون زنه دیگه با این زید شریکه، با این عمرو شریکه. او صداقن فلا شفعت لما تقدم در تعریف شفعه من اختصاص شفعه بالبیع و ما ذکر لیس بیعن. این هایی ذکر شد، هبه و صلح و صداق، اینا که بیع نیست. حتی صلح البته بناهن علا اصالته، هرم شیخ توسی صلح رو عقد مستقل نمیدونه، فرموده صلح اگر واقع بشود بر اعیان همون بیعه، واقع بشه بر منافع اجاره است، واقع بشه بر انتفاع آریه است، عقد مستقلی نمیدونش. بنابر مسلک شیخ طوسی بله، خب صلح دیگه اگر واقع بشه بر این هم بیعه، حق و شفعه هست. بذار فهمیده بنابر مبنای مشهور که اصالت قائلن برای صلح، حتی اگر به صلح هم منتقل شود حق و شفعه نیست. این مطلب دوم. مطلب سوم، مطلبیه که تا حدودی با فرمایشات سابق مرحوم شهید در تنافیه. حالا دقت کنید، اگر زید و عمرو شریکن، زید بخواست سهمش رو بفروشه، برای اینکه عمرو حق الشفعه رو نتونه اعمال کنه، این زید با مشتریش تبانی میکنه، میگه بیا تو این سهم منو که 10 میلیون ارزش داره بخر به 100 میلیون که اون نتونه عقد به شفعه کنه، بخواد عقد به شفعه کنه باید 100 میلیون رو بده، بیا تو از من بخر به 100 میلیون، اون تو خب من بعدن 100 میلیون رو 90 میلیونش رو به خودت هبه میکنم، یا اصلا 90 میلیونش رو ابراع میکنم، اسقاط میکنم، نمیخواد بدی. یا اساسا بگو اون 90 میلیون رو، اون 100 میلیون رو تو سهم من رو از این زمین بخر به 100 میلیون، بعد من اون 100 میلیون رو که از تو طلب دارم با یک فرش عوض بکنم. عوضه بیسیرن، برای نقشه بکشن جوری که این شریک باقی مونده نتونه عقد به شفعه کنه، بخواد عقد به شفعه کنه خیلی سنگین براش تمام بشه. بعد خب اینم یه راهیه دیگه، شریک هم خواد عقد به شفعه کنه باید به همون ثمن کثیر عقد کنه. البته اون تبانی هم که اونها ادعا کردن بین خودشون داشتند، تبانی، اگر فروشنده به مشتری گفت بیا تو به 100 میلیون بخر سهم من که 10 میلیون ارزشه، من بعدم ابرام میکنم، بعدم 100 میلیون رو معاوضه میکنم با دو تا فرش، بعدم به این توانی پایبند نبود، از توی مشتری 100 میلیون خواست، تو هم باید بهش بدی. حتی که مشتری هم اگر چنین ریسکی به اصطلاح بکنه ممکنه کلاه گشادی سرش بره، بعدن این بایع ابراء نکنه، بعدن اهداء نکنه. البته فرموده که چون تو ضمن قرارداد این شرط ها رو میکنن شرعا باید این کار رو بکنه، اما خب اگر نکرد تو دادت به جایی نمیرسه، باید شاهد داشته باشی بر این شرط، اگر نه به نفع او حکم میشه تو باید بدی. حالا این مقدار ببینید، بلوشتراه و به ثمن کثیر، اگر مشتری بخرد شخصرا به ثمن زیادی، یعنی بیش از حد معمول، ثم عوضه عنه بیسیرن، بعد عوض کند اون ثمن کثیر را، عنه بگید عن المشتری، بیسیرن، بگید بیا سهم منو بخر به 100 میلیون، من 100 میلیون از تو طلبکار میشم، حالا 100 میلیون رو معاوضه میکنم با دو تا فرش، او ابرعه من الاکثر، میگه 90 میلیون شو ابرا میکنم اسقاط، ولو حیلتن الا ترک شبه، و من برای اینا چه باشه حیله چاره، اینا حیله و چاره است بر ترک شبه، که این شفیع نتونه اخذ به شبه کنه، بخواد اخذ به شبه کنه باید اون ثمن کثیر رو بده، نمیارزه. ولو حیلتن علا ترک شبه اخذ الشفیع بالجمیع، شفیع اخذ کند به جمیع، اگر میخواد اخذ به شبه کنه باید همه ثمن رو بده انشاء، لانه ثمن، ثمن همین جمیعه، میخوای اخذ به شبه کنی 100 میلیون رو بدیم مشتری، ولو زمینه 10 میلیون میارزه، لان الجمیع از ثمن والباقی معاوضتون جدیده او اسقاطون لما سبق، به تو ربطی نداره، باقی معاوضه جدید است، حالا 100 میلیون رو مشتری بدهکار شده، فروشنده 100 میلیون رو معاوضه کردن با دو تا فرش، دیگه به توی شفیع چه ربطی داره؟ یا 90 میلیون شو اسقاط کرد به توی شفیع چه ربطی داره؟ مشتری نمیخواد از تو اسقاط کنه، او اسقاطون لما قد سبت، این مربوط به اون ابرعه من الاکثره، معاوضتون جدیده مربوط به اون عوضه بیسیرنه. و مقتضا ذلک، شاید ثانی توضیح میده اینه، مقتضا ذلک یعنی مقتضای این مازوکر، مقتضای این مطلبی ذکر شد که اگر شفیع بخواد اخذ کنه به شفعه باید اخذ به جمیع ثمن کنه، همه ثمن رو بده، ان الثمن الذي وقع عليه العقد، ثمنی که عقد واقع شد بر او لازمان للمشتری، یعنی علی المشتری، و جائز للبائع اخذه و ان کان بینهما مواطات علی ذلک، اون ثمن کثیر بر مشتری لازم است، برای بایع جایز است اخذ، اگرچه بین اینها یک تبانی باشد، مواطات تبانی. حالا ذالک بر این ازدیاد و تکثیر ثمن، این از تعلیل برای اون مقتضا ذالکه. دقت کنید، وقتی شاید اول فرموده مشتری شفیع وقتی میخواد اخذ به شفع کند باید اخذ کند به جمیع ثمن. خب قاعدتا اگر قرار شفیع اندل اخذ کنه به جمیع ثمن، اون جمیع ثمن هم باید ثمنی باشد که یلزم علی المشتری دادنش به بایع. اذ لا یستحق المشتری ان یأخذ من الشفیع الا ما ثبت فی ذمته، مگر آنچه که در ذمه خودش برای بایع ثابت شده. مستحق نمی باشد مشتری اخذ کند از شفیع الا آنچه را که ثابت است در ذمه خودش. و لا یثبت فی ذمه المشتری الا ما یستحق البایع المطالبه به. بنابراین اگر توانی کردید توی مشتری با بایع میخواید به این وسیله کاری کنید بایع نتونه اخذ به شفعه کنه، چون بینه سمن سنگینه بخواد اخذ کنه باید همه رو بده، مشتری میگیم پس تو خودت هم باید این سمن رو بایع بدی، ریسک بزرگی کردی اگر چون این توانی کردی، قاعدتا تو هم باید این سمن رو باید بدی، اون میتونه از تو بگیرند. لا یثبت فی ذمه المشتری الا ما یستحق البایع مطالبه به او را. و قال فی التحریر، یعنی علامه در تحریر فرموده لو خالف احدهما ما تواطیا علیه، این احدهما قهرن بایع دیگه، یه حد بایع قول میده به مشتری که تو بیا سهم منو بخر 100 میلیون من بعد 90 میلیون شو ابرا میکنم، اینجوری اونو به دامش انداخت، بعدم خالف ما تواطیا علیه ابرا نمیکنه. لو خالف احدهما، که این احد قاعدتا بایع دیگه، مخالفت کند آنچه را که تواطیا بایع و مشتری برو و طالب صاحبه، بایع رفت سراغ مشتری مطالبه کرد، به ما اظهر له، به آنچه که مشتری اظهار کرد او را، مشتری گفت من به 100 میلیون خریدم پس باید بدی، لزمه فی ظاهر الحکم، یعنی قاضی نگاه کنه میگه خب تو که قبول داری این زمین رو خریدی به 100 میلیون باید بدی سمن رو، اونجوری که میتونی از شفیع بگیری. حالا اگر شفیع اخذ به شفعه نکنه بایع میتونه به مشتری بگیره. این فی ظاهر الحکم اینه به حسب مقررات باب قضا، اگر من سهمم رو از زمینم، از زمین مشترک بین من و زید سهمم رو فروختم به شما، شما قبول کردید سمن 100 میلیونه، خب دیگه باید بدید، حالا ولو اون زمین 10 میلیون بیارزه، شما آلمن آمدن حاضر شدید 100 میلیون بخرید، خب باید بدید دیگه، حق و فسخ هم ندارید، مغبونم نشدید، میدونستی 10 میلیون بیارزه 100 میلیون خریدی، قبنم نیست اینجا. هر چی شما بگید خب ما توانی کردیم که تو بخشی، من انکار کنم به نفع من حکم میشه، لازمه فی ظاهر الحکم، البته به حسب واقع من باید بدونم بر من حرامه، من باید به شرط ضمن عمل میکردم، من بایع باید به شرط ضمن عمل میکردم، حالا به حسب ظاهر اینو گیرش انداختم، محکمه دنیوی به نفع من، اما محکمه اخروی به نفع اوست. و این و یحرم علیه فی الباطن، یعنی واقع، در واقع حرام است بر اون آخذ، لأن صاحبه انما رضی بالعقد المتواتی، لأن صاحبه که میشه مشتری، مشتری راضی شد به عقد مشتمل بر تواتی، تبانی، یعنی عقد مشتمل بر شرط، شرط ابراء، شرط اهداء، و تو به این شرط عمل نکردی. این فرمایش شهیده خب قبل ها داشتیم راجع به ابراء اینو نمی‌فرمود. خاطرتون باشه قبلا بین ابراء و اهداء فرق گذاشته شد. اگر سمن 100 میلیون قرار داده شده اما قبل از اینکه بایع بگیره مشتری 50 میلیونشو 90 میلیونشو ابراء کند، اسقاط کنه، فقط 10 میلیون رو بگیره، شفیع هم لازم نیست بیش از 10 میلیون بده، بالاخره این تنافی احساس میشه. آیا بر شفیع لازم است مجعلا فی العقد سمنن؟ امروز اینو میگه. یا بر شفیع لازم است آنچه را که مشتری به بایع داده، نه آنچه که جعل سمنن. اگر این دوم رو بگیم در صورت ابراء، خب مشتری به بایع نداده چیزی، بله یه وقت میگیره بایع از مشتری 100 میلیون رو، بعد 90 میلیون رو هبه میکنه، البته توی شفیع هم باید 100 میلیون رو بدی، حالا مشتری نمیخواد تو هبه کنه، مجبورش که نمیشه کرد. اما در ابراء اصلا مشتری چیزی نداده به بایع جز 10 میلیون. علیه حال قبلا بین ابراء و اهداء فرق گذاشته میشد، امروز فرق نگذاشته. ولو اشتراه به ثمن کثیر ثم عوضه عنه بیسیر او ابرأه من الاکثر، فرمود اخذ الشفیع بالجمیع او ترکه، او ترکه است بر اخذه. شفیع اگر میخواد اخذ به شفعه کند یا باید اخذ به جمیع براها کند، او اترک الشفیع الاخذه، اخذ به شفعه نکنه. چرا؟ چون براش گرون میفته. خب این زمین 10 میلیونه، چرا 100 میلیون باید بده به مشتری؟ که ما یلزم من القرب خسارت. این مطلب سوم در بحث امروز، ولو اختلف الشفیع و المشتری فی حلف المشتری. مطلب چهارم، اگر بین شفیع و مشتری در قدر ثمن اختلاف بشه، دیگه وارد اختلافات بشه در آخر بحث شفعه. مشتری میگه به شفیع، به مشتری میگه ثمن در معامله تو و بایعت که شریک سابق من بود 100 دینار بود، مشتری میگه 200 دینار بود، تو میخوای اخذ به شفعه کنی باید 200 دینار به من بدی، شفیع میگه نه 100 دینار بود. خب قاعده روشنه چیه؟ دقت کنید، شفیع میخواد اخذ به شفعه کنه، میگه ثمن 100 دینار بود، اینم 100 دینارت، مشتری میگه ثمن 200 بود. یا خاص بیانه در کار، اگر بیانه در کار باشه خب طبق بیانه خب میشه، تمام میشه بیانه بلا معارض. اما اگر بیانه در کار نیست، خب قاعده است دیگه، مشخصه البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر، من انکر شفیعه. شفیع که میگه ثمن 100 بود نه 200، باید قسم بخوره بر نفی مازاد بر 100، و و به نفع او خوب بشه. اما فقها ها این رو نگفتن. فقها ها فرمودن اگر چون این اختلافی پیش بیاد حلف المشتری، مشتری مدعی زیاده است، قاعدتا بیانه به گردن اوست، بیانه رو او نداره، باید قسم رو داد به منکر که شفیعه. و ما فقها ها برعکس گفتن، عکس قاعده، خلاف قاعده. ببین مستندش چیه؟ حلف المشتری، با اینکه اون مدعی زیاده است. ولو اختلف الشفیع والمشتری فی مقدار سمن، که قهرم مشتری میگه سمن بیشتره، شفیع میگه کمتره. حلف المشتری با اینکه مدعی زیاده است، قسم رو باید داد به منکر، مدعی باید بیانه میداشت. چرا الان میخواید خلاف قاعده عمل کنید؟ دلیل، دلیل خیلی ضعیفی، لأنه اعرف بالعقد، عقد رو او بسته با بایه، او اعرف به ثمنه. شفیع کجا بود که حالا بدون ثمن چقدره؟ این دلیل. این دلیل جوابش روشن، اعرف بالعقد است. و چه حساب بخواهد روی این حساب که لابد شفیع هنگام قرارداد نبوده؟ خب مشتری بوده، میگیم خب شاید در یک جایی شفیع هم بوده، اونجا چکار کنیم؟ اعرفیت کلیت نداره. بعدم اعرفیت مگر حجت شرعیه؟ مگر مرجح شرعیه؟ خیلی از منازعات هست که غیر اعرف بر عرف مقدم شده. نمونه میاره، لأنه اعرف بالعقد، و اعرف بالعقد است. ولأنه المالک، دقت کنید اینا رو، از این لأنه المالک میخواد قول مشتری رو مطابق اصل هم قرار بده. اینا رو خیلی دقت کنید. منکر کسی بود که مطابق عهد حرف بزنه، مدعی کسی بود که خلاف عهد حرف بزنه. و بعد مشتری بعد از خرید مالک شد. حالا میگه ثمنی من دادم بابت مالکیت این زمین شخص 200 دیناره، تو میخوای عقص به شفعه کنی، 200 بده به من عقص به شفعه کن. شفیع میگه نه، 100 بود. با دادن 100 و عقص به شفعه نمیدونیم آیا ملکیت مشتری زائل شد یا زائل نشد، استصحاب آقای ملکیت مشتری میشه. مشتری از این جهت مطابق اصل حرفش، که اگر با دادن 100 که شفیع میگه اخذ به شفعه کرد، نمیدونیم آیا ملکیت او زائل شد یا نشد، قاعده استصحاب آقای ملک مشتریه. ملکیت مشتری قطعی الحصوله، مشکوک الزواله، بالاخذ به شفعه به ثمنی که شفیع میگه. وقتی مقطوع الزوال ملکیت مشتری که ثمن مشتری میگه بده، بایه شفیع بده به مشتری. ولن المشتری المالک، فلا یزول ملکه الا بما یدعیه، الا به اون ثمنی که او ادعا میکنه. یعنی تا شفیع 200 رو نده به مشتری، نمیدونیم اخذ به شفعش آیا مؤثر بود ملکیت رو زائل کرد یا مؤثر نبود و ملکیت زائل نشد. پس مشتری از این جهت مطابق اصل حرف میزنه، اصالت و بقاء ملکهی علی الشخص. اما جواب این دو دلیل روشنه. اعرفیت حجت و مرجح شرعی نیست. گفتید مشتری مطابق اصل حرف میزنه، نه خیر، شفیع مطابق اصل حرف میزنه. اصالت و عدم زیادت سمن اما یدعیه الشفیع، اصالت و براءت ذمت الشفیع از مزاد و صدی که خودش ادعا داره، خودش اعتراف داره. باید مشتری که میگه 200 بیانه میداشت، شما اگر اصالت و عدم کون سمن زائدن علا ما یعترف و به شفیع رو جاری کنید، دیگه شک ندارید که با اخذ شفیع به شفعه ملکیت مشتری زائل شد. شک ندارید، نمیتونید استصحاب کنید، یقین به زوال دارید. و یشکلو به منع کون الحق کذالک، یعنی اعرفیت از مرجحات باشه. دلیل نداریم برای معنا، اشکال می شود به منع بودن مالک، حکم مالک چنین، چون مالک است پس اعرفه. اولا ممکنه همون موقع قرار داد اون شفیع هم بوده اونجا، ممکن موقع قرارداد شفیع هم بوده اونجا، بر فرض نبوده اعرفیت مرجح شرعی نیست، حجت شرعی نیست. یشکلو به منع کون حکم المالک کذالک، یعنی اعرف مطلقان گل مساوی هم، غیر مالک با مالک هر دو در معرفت در علم برابر هم، هر دو بودن اونجا. فقط تقدم قول المنکر فی کثیر خصوصا مع تلف العین، میگه موارد زیادی داشتیم قول منکر مقدم است در بسیاری موارد، مخصوصا جایی که عین تلف شده. نمونه هاشو در بحث اجاره داشتیم، در بحث وکالت داشتیم. و عموم الیمین علی من انکر وارد هنا، البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر، او در اینجا هم می آید، وارد هنا اینجا میاد. و من ثم ذهب ابن جنید تقدیم قول الشفیع لانه منکر، قائل شده به تقدیم قول الشفیع او منکر است. مشتری اگر میگه سمن بیش از این است که تو میگی، باید بیانه داشته باشه. نداره، شفیع قسم میخوره بر همون چی که میگه، همون ثابت میشه. ول اعتذار یک استدلال به نفع قول اول، که حالا دیگه طولانیه میمونه انشالله فردا. آیا خوزاری ها بس همه چی میشه؟